بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين. عرض شد که تمام روایات و چنانچه یکی از بزرگان اهل سنت این روایات حدیث کسا را جمع کرده، حدوداً 60-70 روایت، همش هم سندش معتبر، تماماً متفقن که نزلت فی رسول الله و علی و فاطمه و الحسن و الحسین علیه السلام، اتفاق دارن همه این روایت و رواتم بزرگان صحابه و معروفین از زوجات پیغمبر اکرم، همه اتفاق ندارن، هیچ کس غیر از این نگفته. تنها به اکرمه نسبت دادم که ایشون فرموده باشد که نزلت فی ازواج النبی. این روایت را طبری از یحیی بن واضح نقل میکنه، از اسبغ بن نباته، از اکرمه. اولا خود این یحیی بن واضح که طبری از اون نقل میکنه، خود علمای اهل سنت متفقن که کان لا یعلم شیئا، یک آدم خیلی زیرک نبود، ولذا جزو ضعفا شمردنش. ابن جوزی کتابی دارد در روایات موضوعه، این روایاتی که جعلیه، در اونجا این یحیی بن واضح را جزء ضعفا رد میکنه که نمیشه روایتشون را اعتماد کرد. خب از اسبغ بن نباته نقل میکنه، فاصله زمانی بین این یحیی بن واضح و اسبغ بن نباته 200 ساله. اسبغ بن نباته از طبقه سوم روات است، چون طبقه اول صحابه، بعد تابعین تابعین، بعد تابعین، طبقه سه تابعین تابعین. اسبغ بن نباته از تابعین تابعین شمرده میشه و این از طبقه نهمه. فاصله زمانی اونها بسیار خیلیه. اسبغ بن نباته در همون اواسط قرن اول فوت کرده و این یحیی بن واضح تو قرن سومه. پس فاصله بین راوی و مروی عن که اسبغ بن نباته باشد فاصله زیاده. خب به چه واسطه از اونو گرفته؟ اصطلاحاً این روایت مقطوع السنده، یعنی سندش قطع شده است. از نظر اعتبار علم رجال این روایت هیچ گونه اعتبار نداره. علاوه میگن دروغ و حافظه نداره، این روایت را با این شکل به گردن ابن واضح بیچاره قلیل الدرایه بستن به او، اونم با این فاصله زمانی، یعنی اون جاهل نمیدونست این فاصله هست. یکی دیگه اسبغ بن نباته، این از مفتونین امام امیرالمؤمنین است، فتن به، یعنی اصلا عاشق شیفته علی بود و به اندازه شیفته علی است که علمای رجال اهل سنت سعی میکنن روایات او را درباره علی نپذیرن. چرا؟ چون میگه این عاشق علی بوده. اون وقت عاشق علی میاد مطلبی را برخلاف صحابه، برخلاف ازواج النبی و برخلاف خود روایات از مولا المؤمنین مطلبی را میگه. حالا من روایت از خود حضرت امیر را میخوانم. مولا المؤمنین میفرماید جمعنا رسول الله فی بیت ام سلمه، انا و فاطمه و حسنا و حسین، ماها را در خانه ام سلمه گرد آورد. ثم دخل رسول الله فی کساء له، یه پوششی رفت داخل اونجا و ادخلنا معه، بعد ما را همراه خودش برد زیر این کساء. ثم ضمنا، همه را در بر گرفت، همین ما پنج نفر. ثم قال اللهم هؤلاء اهل بیتی اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. مولا المهم می فرماید فقالت ام سلمه و دنت من، آمد نزدیک و به حضرت عرض کرد فانا یا رسول الله، پس من چی؟ فقال انت على خیر، تو انشاءالله بر خیر هستی. ببینید حالا اسحاق نباته میاد مطلبی را بر خلاف فرموده مولای خودش، معشوق خودش مطرح بخونه. اون وقت از اکرمه هم نقل کردن، اکرمه تربیت شده ابن عباس است و اصلا از شاگردهای متخصص ابن عباس، تمام عمرش رو گذاشت رو این اکرمه. عرض کردم 40 سال او را هی تزریق میکرد و میداشت و اصلا اکرمه فریفته ابن عباس بود، اصلا غیر از ابن عباس کسی دیگر نمیشناخت. خب ابن عباس نیز نظرش همین است که سایر صحابه گفتن، آیا این میاد بر خلاف نظر ابن عباس بگوید؟ روایت ابن عباس هم میکنن. ابن عباس میگوید دعا رسول الله صلی الله علیه و آله الحسن و الحسین الحسن والحسين وعليا وفاطمة ومد عليهم ثوبا، پارچه را بر اونها کشید، همون کسایی که در کلام مولا آمده است. ثم قال اللهم هؤلاء اهل بيتي وحامتي، اینا روایت ابن عباس، فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بعد همین ابن عباس میگوید نزلت آیه التطهير فی رسول الله و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. خب وقتی استاد اکرمه رأیش این است، چگونه ممکن است اکرمه خلاف او را بگوید؟ و اساسا ابن عباس خودش از شیفته های مقام ولایت است و امکان ندارد شاگردی تربیت بکند که چنین جرأتی بکند. حالا من یک روایتی در رابطه با مقام ولایت ابن عباس بکنم. ابن عباس اولا بدونین کیه، ایشون یا 11 سالش بود یا 13 سال که پیغمبر اکرم از دنیا رحلت فرمود، از همون وقت آمد تو دامن علی و حضرت او را تربیت میکرد و او را تعلیم میداد تا اینکه رشد پیدا کرد. بعد که خب دستگاه چرخید جور دیگه شد و حضرت تقریبا بر حسب ظاهر خانه نشین شد، ابن عباس به حضرت عرض کرد یا علی چه وظیفه من حالا چیه، چه کار بکنم؟ حضرت فرمود تو برو تو مسجد تفسیر قرآن بگو از همون جوانی. ولذا این در خدمت علی بود تا دوران خلافت خود مولا امیرالمؤمنین که از جانب او والی بصره شد. بعد که حضرت شیعه شد آمد کوفه و از کسانی بود که برای امام حسن بیعت می‌گرفت. اون وقت ابن عباس از عراق و کوفه کوچ کرد، رفت در طائف مکه. طائف یک شهر به حساب حکم یه علاقی مکه را داره، کنار است دیگه. رفت اونجا کنارگیری کرد و عزلت را برای خودش اختیار کرد تا آخر حیاتش. خود ابن عباس میگوید کل ما اخذت فی القرآن فهو عن علی، یعنی درباره قرآن، در تفسیر قرآن، در تأویل قرآن، هر چه من گفتم از علی دارم. حالا موقع مرگش من میخوام برای شما توضیح بدم. اون دم آخر مرگ، این مرد چگونه مرد؟ واقعا عبرت انگیز است. قال عطا ابن السائب از بزرگان تابعین است و از شاگردای خاص ابن عباس است. دخلنا على عبد الله ابن عباس وهو عليل بالطائف في العله التي توفي فيها. میگه ما با گروهی وارد شدیم بر ابن عباس در منزلش، در همون مرضی که در همون مرض از دنیا رفت. و نحن زهاء 30 رجلا من شيوخ الطائف، ما در حدود 30 نفر از شيوخ، یعنی بزرگان قوم از همون شهر طائف، همه جمع بودیم رفتیم خدمت ایشون. ابن عباس خیلی ضعیف شده بود. فسلمنا علیه و جلسنا، نشستیم سلام کرد و نشستیم. فقال لی یا عطا من القوم، اینا کیم؟ گفتم. فقلت یا سیدی هم شیوخ هذا البلد، اینا بزرگان این شهر هستن. اون وقت در این روایت دونه دونه اینا را معرفی کرد به ابن عباس که اینا این فلانه این فلانه. بعد این آمدن نزدیک ابن عباس نشستن، چون کار داشتن اومده بودن با ابن عباس. فقالوا یا ابن عم رسول الله، ای پسر عم پیغمبر، انک رأیت رسول الله، تو پیغمبر را دیده ای، و سمعت منه ما سمعت، و از او فراوان شنیده ای، فاخبرنا عن اختلاف هذه الامه، از این اختلافی که بعد از پیغمبر رخ داد تو برای ما شرح بده، چون تو بهتر از همه میدونی که چیه قصه. فقوم قدموا علیا على غیره و قوم جعلوه بعد الثلاثه، بعضیا او را امام اول گرفتن، بعضی امام چهارم گرفتن. حالا تو چی میگی؟ ما میخوایم از تو بشن. قال عطا فتنفس ابن عباس الصعداء، ابن عباس یک آه بلندی کشید، آه حسرت. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول علي مع الحق والحق مع علي وهو الإمام والخليفة من بعده، فمن تمسك به فاز ونجا ومن تخلف عنه ظل وغوى. امام و خلیفه بعد از من اوست، هر که به او متمسک شود رستگار شده است و هر که تخلف کند در زلالت و گمراهی افتاده است. این را از پیغمبر نقل کرد، بعد خودش خطاب کرد به این جماعت و اخیرا قال و تمسکو، نه از پیغمبر باز نمیکنه، و تمسکو بالعروه الوثقا من عتره نبیکم فانی سمعته، یعنی پیغمبر، یقول من تمسک بعترتی من بعدی کان من الفائزین. باز از پیغمبر روایت نقل کرد که هر کس به عترت من متمسک شود از فائزین است، یعنی از رستگاران. بعد از آنی که خب جماعت رفتن دیگه، ما شدیم و خودش. قال لی یا عطا خذ بیدی و احملنی الى صحن الدار، دست ما بگیر منو ببر در حیات خانه. ثم رفع یدیه الى السماء و قال، دو دستش را بالا کرد، این دعا را خوند. اللهم، این آخرین کلام ابن عباس، اللهم انی اتقرب الیک بمحمد و آل محمد، اللهم انی اتقرب الیک بولایت الشیخ علی ابن ابی طالب. یعنی اول به طور عموم بود، خدایا انی اتقرب الیک به محمد و آل محمد، بعد برای تأکید بر مطلب که مقام ولایت مولا را، اللهم انی اتقرب الیک به ولایت شیخ، یعنی بزرگ خانواده، که علی ابن ابی طالب علیه السلام. عطا میگوید فما زال یکررها، یعنی این جمله را هی تکرار کرد فما زال یکررها حتی وقع علی الالآخر، تا اینکه افتاد. فصبرنا علیه ساعه ثم اقمناه فاذا هو میت رحمت الله علیه. یعنی این ابن عباسه، وقت ابن عباس یک شاگرد تربیت میکنه که درست برخلاف خط خودش حرکت بکنه، بی جهت. آخه عرض کردم خودش اصلش بربریست و اهل مغربه، اصلا ربطی به عرب و به قریش و به این حرف و این دستگاه ها نیست تا اینکه بخواد یه نوع تعصب داشته باشه. این یه مسئله راجع به اینکه اشکالی که شده روایت اکرمه. یه اشکال دیگه راجع به این آیه شده، آیه تطهیر، و اون اشکال مسئله سیاقه. اینجا یه خورده مسئله اصطلاحی خواهد شد، یه قد دوستان تحمل داشته باشن، خیلی طولش نمیدم. مسئله سیاق یعنی میگن آیه در ردیف آیاتی است که درباره زوجات پیغمبر است. من حالا آیات رو میخونم تا روشن بشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن صراحا جمیلا. ای پیغمبر، به زنان خود بگو اگر شما دنیا میخواید بیاید، من الان مهرتون رو میدم، مهرتون رو میدم، طلاقتون میدم، برید هر جا خواستید. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ولی اگه آخرت میخواییم، معنویات میخواییم، خداوند برای کسانی از شماها که محسن باشن قید میکنه، خدا به طور مطلق نیست، اجر عظیم خواهد. یا نساء النبی، من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین. شما اگر میخواید زن پیغمبر باشید، زوجه پیغمبر باشید و اگر یک کار زشتی انجام بدید، عذاب شما مضاعف میشه. مضاعف یعنی چند برابر. چرا؟ چون شما انتساب پیغمبر پیدا کردید، در خانه پیغمبرید، شما باید الگو باشید برای مردم. و من یقنت من کن لله و رسوله و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين. ولی اگر کسانی از شما خاضع باشه، تسلیم باشه، اینا اجرش هم دو برابر میشه. یا نساء النبی، لستن که احد من النساء ان اتقیتن. شما اگر با تقوا باشید با زنهای دیگه فرق دارید، یعنی شأنتون، مقامتون به سبب انتصابی که پیغمبر پیدا کردین خیلی بالا خواهد بود. فلا تخضعن بالقول. اگر یکی زمد در خانه صدا زد، شما که جواب میدید نازک جواب ندید، رقیق صدا جواب ندید با صدای نازک. فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن. تخونهاتون بشينيد إذا ورا نيفتيد. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. بس زمان جاهليت كزنها همينجوري تو كوچه و بازار ول بودن نبود، شما اینجور نباید باشین. و اقمنا الصلاة و آتینا الزکا و اطعنا الله و رسوله. یعنی تا اینجا همش دستوراتیست مخصوص به زوجات پیغمبر. اینجا که میرسه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. میگن خب این تقریبا ذیل اون آیه است، جزوی از اون آیات قبله. پس مخاطب در این آیه همون مخاطب است که در آیات قبل بود. آیات بعدش هم همینجوره، و اذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله والحکمه ان الله کان لطیفا خبیرا. ببینید کنه یا نساء النبی، لستنه خطاب به جماعت النساء است. اما اینجا که میرسه میگه انما یرید الله لیذهب عنکم. کم لحن عوض میشه، لحن عوض میشه، خطاب به جماعت رجال میشه. اون وقت اینجا بین دو دسته از مفسرین اختلاف شده که این چیه قصه. چون میشه که وقتی میتونم شده انشالله شرح این ماجرا را من براتون عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله.